پیشاپیش ازتون معذرت میخوام اگه حین ضبط صدای من صداهای مزاحمی میان و حواس شما رو شاید گاهم پرت کنن، مثل صدای موتور، صدای ماشین، صدای عروس هلندی، صدای زایعاتی، وانتی، انواع اقسام گاز دادن‌های نیسانگاوی و غیره و غیره. واسه همین پیشاپیش ازتون معذرت میخوام و امیدوارم تحمل کنید تا جایی که ممکنه من صداها رو در میارم، ولی ممکنه یکی دو تا از دست من در بره. اگه اون آدم کمالگرای قبلی بودم میشستم یه سناریوی خفن مینوشتم، بعدش میرفتم یه استدیو اجاره میکردم، یه گوینده کار درستم گیر میوردم که یه پادکست خیلی خفن تولید کنم که دنیا رو بهتر کنه، ولی بازم دم انتشارش که میرسیدم منتشرش نمیکردم، چون هیچ وقت هیچ کاری کامل نیست و کاری که تمام و کمال نباشه مورد پذیرش سامان نیست. ولی دیدم اگه سختش کنم سخت میگذره. فیلسوف کی بودم من؟ واسه همین به خودم گفتم ببین، یا با همین گوشی صداتو ضبط میکنی یا میزنم. آره، واسه همین خیلی بی مقدمه و یهویی میرم سراغ روشن کردن چراغ اولین اپیزود پادکست رادیو شهر. رادیو شهر تو مرحله نوزادیه، امیدوارم بتونم این نوزادو قشنگ پرورش بدم و به بلوغ برسونمش. فکر کنم وقتی پدر شدم دیگه خیلی با دید پدرانه به قضايا نگاه میکنم. اینکه یه حسنه یا نه رو نمیدونم، فقط میدونم اینجوریه. خب دیگه خیلی براتون منبر رفتم، بیام پایین تا سرتون درد نگرفته. جلو جلو امیدوارم کم و کاستی ها رو به من آماتور ببخشید و از اینکه صدای خسته و گاهن غیر دلنشین منو تحمل میکنین از اون طعمه های قلبم ازتون ممنونم. واقعا بی‌تعارف افتخار میکنم رفقا و همپاهای با وفایی مثل شما دارم و شاید باور نکنید ولی همیشه قدردانشم. به رادیو شهر خیلی خوش اومدید. وقتی ایده پادکست اومد تو ذهنم پیش خودم دو تا چهار تا کردم ببینم چه محتوایی میتونم تولید کنم که به درد بخور و در عین حال سرگرم کننده باشه. دیدم چی بهتر از کتاب و کتابخونی. واسه همین تصمیمم این شد که تو هر اپیزود از رادیو شهر یه بریده از یه کتابی رو براتون انتخاب کنم و بخونم و به نوعی تشویقتون کنم به خوندنش. نشریه شهر از بعد به تولدش کلا همسو با کتاب و کتابخونی بوده و اصلا بهونه شکلیش هم همین بوده. ما همون بوکورم و عشق کتابیم، پس چی بهتر از این که کتاب بهونه‌ای بشه که به قول معروف به واسطش به همدیگه عشق و انرژی بدیم. ایده رو از همین اولین اپیزود استارت میزنم، یه برش کوتاه اونم از قسمت‌های اول یه کتاب خفن رو با هم مطالعه میکنیم که هم اسپویل نکنم هم حالتون بدم که برید بقیه‌شو بخونید. تلاشم اینه کتابایی که واسه مطالعه و معرفی انتخاب میکنم تا جایی که ممکنه ورژن صوتیش هم تو اینترنت باش که اگه تایم و حوصله مطالعه چشمی نداشتین این وظیفه رو به گوشاتون بسپرید. خب دیگه سخن رو کوتاه کنیم و بریم یکم کتاب بخونیم. آماده این؟ Thank you. مهی که بر روی خلیج سان فرانسیسکو قرار گرفته بود در حال محو شدن و از بین رفتن بود. جزیره آلکاتراز با توقیهای آبی رنگ کم کم از دور نمایان میگشت. باد گرم بوی دریا را میداد و صدای تلق و تلوق تنابها بر دکل قایقهای مهار شده شنیده میشد. جاناتان با تمام قدرتش نفس کشید. این لحظات روزهای تابستان را که در آن مه صبحگاهی به طرز سحرآمیزی از میان میرفت و جایش را به خورشیدی تابناک وامی گذارد که رویتش تا چند لحظه پیش غیر ممکن مینمود، دوست میداشت. دور و بر او روی اسکله بلگردها با بیقیدی جالب و صمیمانه‌ای گرد هم جمع میشدند. کودکان جست و خیز میکردند و بستنیهای بزرگ را لیس میزدند، در حالی که از همه جای قیف بستنی میچکید. عطر یوددار نسیمی که از دریا برمیخواست اینجا و آنجا با بوی بدی که شیرینیهای درست شده با موم زنبور عسل یا بنیههای داغی که بویشان از دکههای مجاور به مشام میرسید قطع میشد. قسمتهایی از مکالمات در هیاهوی شادمانه تنین میانداخت. موج آبرین او را به گوشه اسکله میکشاند. از آنجا فوکهایی دیده میشدند که روی جزیرکهای شناور جمع شده بودند. او قبلا صدها بار آنها را دیده بود، ولی باز نمی توانست از نگاه کردن به آنها وقتی که از نزدیکش رد می شدند خودداری کند. بدنهای براق آنها به یکدیگر چسبیده بود، شبیه به پیکر نمناک توریست هایی که روی جانپناه گرد هم آمده بودند و تماشایشان می کردند، و با این تفاوت که نسبت به تماشاگرانشان کاملا بی تفاوت به نظر می رسیدند. نتوانست خودداری کند و از خودش نپرسد که اگر این جانپناه بر اثر فشار تاب نیاورد و این افراد کنجکاو را با خود به درون آب‌های سرد و اقیانوس اطلس بکشاند چه کسی مسئول است؟ شرکتی که آن را ساخته بود، متصدی نصبش یا گردانندگان پیرسیونو که از این اسکله یک فضای تجاری برای جذب جمعیت به وجود آورده بودند. از وقتی که به تجار ناحیه بیمه می‌فروخت، همیشه اینطور پرسش‌ها ذهنش را مشوش می‌کرد. یک انحراف حرفه‌ای. صدای زنگ یک دوچرخه او را از فکر درآورد. خودروها کوچه را اشغال کرده بودند. پیاده ها و دوچرخه سوارها هم با خوشحالی به کل صاحب پیاده رو شده بودند. چراغ های سرنگ که بدون توقف چشمک می زدند تسلیم شده بودند. با گذشت زمان جمعیت متراکم تر می شد. بردیف از کوچه ها می گذشت و در گوشه و کنار شهر انرژی مثبت از خود ساطع می کرد. جاناتان برای اینکه ببیند برایش ایمیل یا پیامی رسیده است یا نه، گاه نگاهی به صفحه گوشیش می انداخت. فروشنده ها گاه روزهای یکشنبه به مشکلات اداریشان رسیدگی می‌کردند و برایش ایمیل می‌فرستادند. حتی اگر گاهی ایمیل‌ها آزاردهنده بودند، این ارتباط درد احساس تنها بودن را در او کاهش می‌داد. جاناتان به خود می‌گفت روحیه فعال بودن وسیله خوبیه برای اینکه آدم به مشکلاتش فکر نکنه. و اگر خوشبخت نبود، سرگرم که بود. وقتی توجهش به جمعیتی جلب می‌شد که شاد و سرزنده بودند، به راحتی پیش می‌رفت. یک رقاص با آهنگی ضربدار که از سکوی بلند پخش می‌شد، ده‌ها شرکت کننده را به دنبال خود می‌کشید. بانوی مسنی که کلاه لبه‌دار گلی رنگی به سر داشت، آهسته به جاناتان گفت: خیلی وارده مگه نه؟ این بابت فرانسوی است. هر ساندی استریت میاد اینجا و هر بار عده زیادتری رو همراهش میاره. عجب انرژی. جاناتان هم از طرف مادر اصالتی فرانسوی داشت. در بورگونی به دنیا آمده بود و قسمتی از کودکیش را در آنجا در دهکده کوچکی از کلونیزا گذرانده بود. پدرش یک کالیفرنیایی اصیل بود. در آنجا ضمن کار کردن در قصری مشهور، اسرار کاشت انگور را آموخته بود. همانجا کسی را شناخت که روزی همسرش شد. چند سال بعد، خانواده به کنتنشین مونتری به جنوب سان فرانسیسکو آمدند. ساکن آنجا شدند و یک باغ انگور را که در حال خراب شدن بود خریدند. در طول 10 سال کار و زحمت موفق شدند آهسته آهسته زندگی دشوار را پشت سر بگذارند. محصولشان نسبتاً شهرتی پیدا کرد. بعداً در یک روز ماه مارس گردبادی تمامی تاکستان آنها را نابود کرد. زنی که ارباب ملک بود به علت بیمه نبودن ورشکست شد. رقصنده های شادمان همه موفق شده بودند حرکاتشان را کاملاً هماهنگ کنند. گویی چیزی آنها را به هم مرتبط می‌کرد. جاناتان حس کرد که دلش می‌خواهد با آنها بپیوندد. خود را بین آنها جا کند و در ضربی که آهنگ داشت ذوب شود. به علت کمرویی بیجا کمی شک کرد. بعد چشمانش را بست و حس کرد که ضربها تمام جسمش را می‌لرزانند. داشت تصمیم می‌گرفت و می‌خواست وارد جمع شود که ناگاه کسی دستش را گرفت. ضمن گشودن چشمانش به عقب برگشت. زن جوانی جلوی او ایستاده بود و آهسته دست او را بین انگشتان باریک خود گرفته بود. یک کولی که نام مستعارش فلوئنت بود تقریبا در میان چینهای لباس تیرش گم شده بود. بذار برات از آینده بگم. با چشمان سیاه و زیبایش به جاناتان خیره شده بود. نگاهی وزین، عمیق و خیرخواهانه بدون اینکه لبخندی بزند. دوروبر آنها جمعیت ضمن رد شدن با آنها تماس پیدا می کرد. آن وقت نگاه زن جوان به پایین افتاد. به دست جاناتان. انگشتان گرم و نرمش به آهستگی مشت جاناتان را با فشار ملایمی که به نوازش شباهت داشت از هم باز کرد. زن آهسته روی کف دست او خم شد. جاناتان بی حرکت، در حالی که از این تماس اجباری تقریبا کنجکاو و سرگرم شده بود، دست خود را آزاد گذاشت. میخواست ببیند زن چه چیزی برایش پیشبینی خواهد کرد. ناگهان ابرو در هم کشید و پیشانیش چین افتاد. آهسته سر بلند کرد و چهرهش در هم رفت. جاناتان متوجه نگاه او شد. کاملا عوض شده بود و این تغییر خون جاناتان را منجمد کرد. خود زن نیز حالت پریشان و سراسیمه ای داشت و بسیار نگران می نمود. چی شده؟ زن سر تکان داد، دست را رها کرد و خاموش ماند. چی دیدی؟ چهره تودار و نامعلوم سرش را پایین انداخت و عقب رفت. جاناتان حس کرد که حالش بسیار بد شده. چیه؟ چی شده؟ بهم بگو. زن مات و در هم به جلو نگاه می کرد. دهانش به طور نامحسوس می لرزید. تو؟ من چی؟ تو به زودی؟ ناگهان با خشونت چرخید و پا به فرار گذاشت. آنگاه صدای بلند از میان جمعیت فریاد زد. وایسا لیزا! این صدای زن کلی دیگری بود. با ظاهری باوقارتر و گیراتر. ولی کسی که لیزا نام داشت فرار کرد و مثل گربه نرم و چالاک به میان جمعیت خزید. جاناتان به سوی جمعیت هجوم برد، اما درست در همان لحظه دوچرخه سواری راه را بر او بست و بلا فاصله دوچرخه سواری دیگر. یک خانواده کامل سوار بر دوچرخه از جلوی او رد شدند و کوچکترین فضایی برای او باقی نماند. او شروع کرد به داد زدن و ناسزا گفتن، ولی سعی کرد چشم از زن کولی بر ندارد. در حالی که نگران گم کردن او بود، نزدیک بود از ترس غالب تویی کند. میبایست حتما او را باز یابد و هر طور که بود آن راز را بداند. همین که راه باز شد به جستجوی او پرداخت. زن کولی خیلی دور شده بود. حالا دیگر در میان آن همه هیکل و قیافه تنها مدام او را میدید. حس می کرد که مغلوب شده و بازی را باخته، ولی میخواست امیدوار باشد. باید حتما او را پیدا می کرد. این کار لازم بود به هر قیمتی. به سرعت به راه افتاد. با آرنج راه را از میان جمعیت باز کرد. مثل یک دیوانه راه را بر دیگران بست. صدای اعتراضات به گوشش رسید، ولی او حتی سر بر نگردان. از ترس گم کردنش چشم از آن شبح سیال بر نمی داشت. در یک لحظه به خیالش رسید که به او نزدیک شده، لذا باز بر سرعتش افزود. ناگهان بازوی قدرتمند یک مرد به شدت او را عقب راند. هی، ممکنه یکی رو بندازی؟ اعتنا نکرد و جوابی نداد و به میان دو توریست ژاپنی شیرجه رفت. چند متر دورتر از جا برخاست. کجا بود؟ با تب و تاب جمعیت را به دقت وارسی کرد. هلش می دادند. از او عذرخواهی می کردند. دریای چهره ها را به دقت کاوید. زود باش. ناگهان گیس بافته سیاه رنگی در سمت راست نمایان شد. با تمام قدرتش در آن جهت پیش رفت. بازوانش را جلو داده بود که از بین مردم آسانتر لیز بخورد. فریاد زد که مواظب باشند. برید کنار دیگه. ناگهان نیمروخش را دید. این بار واقعا همون زن بود. به سمتش پرید. باز دوید، چپ و راست رفت و سرانجام به نزدیکش رسید. خود را به جلو پرت کرد و بازوی زن را گرفت. زن سری برگشت، روبروی او قرار گرفت و با حالتی شرربار چشم به او دوخت. جاناتان کاملا از نفس افتاده بود. زن هم مثل او دیگر تاب و توان نداشت. قطرات عرق مرواریدوار بر چهرهش نمایان بود و زیر چشمان سیاهش را خط می انداخت. پره های بینی او هماهنگ با نفس کشیدن بریده بریدهش بالا و پایین می رفتند. به هم بگو، من حق دارم بدونم. زن نفس زنان همچنان چشم به او دوخته و ناامیدانه ساکت بود. می خوام بدونم چی دیدی؟ به من بگو. محکم او را گرفته بود. آبرینی که راه را بر آنها بسته بودند، گهگاه به این طرف و آن طرف می رفتند. زن جوان پلک نمی زد. جاناتان دیگر نمی دانست چه کند. بگو چقدر می خواهی، بعد حرف بزن. زن باز هم ساکت ماند. بر اثر ناامیدی، بازوی زن را بیشتر فشار داد. درد رنگ چشمانش را کمی تیره تر کرد، ولی همچنان بدون کلام او را برانداز نمود. جاناتان بیشتر فشار داد. لبهای زن با غم دوخته شده بودند. دل زده و بیزار باور کرد که زن هرگز چیزی نخواهد گفت. آنها بی نتیجه چشم در چشم یک دیگر دوخته بودند. سرانجام جاناتان بازوی زن را رها کرد. زن به طرز عجیبی حرکت نکرد و همانجا سر جایش روبروی او ماند. مرد مبهوت و سرگردان مانده بود. خواهش میکنم. زن چشم از او بر نگرفت. جاناتان بدون آنکه چیزی بخواهد به نگاه کردن به او ادامه داد. دیگر انتظاری از او نداشت. لحظه ای گذشت. آهسته و با بیمیلی و اکراه شروع به صحبت کردن کرد. تو به زودی میمیری. برگشت و در بین جمعیت از نظر دور شد. برشی رو براتون خوندم از کتاب روزی که زندگی کردن آموختم، نوشته ی لوران گونل. یک کتاب بی نهایت مفهومی و عمیق و پرمحتوا از نویسنده فرانسوی معناگرا و فیلسوف مسلک، یعنی آقای لوران گونل، که نگاه فیلسوفانه و معناگرایانه ای به زندگی داره. داستان کتاب قصه مردی رو روایت میکنه که با وجود موفق بودن تو کارش، تو زندگی خوش دچار مسئله شده و براش ابهام ایجاد شده. تو همین کشمکش های حادثه‌ای باعث میشه درک کنه که زندگی چیزی فرای روزمرگی های معمولیه. از گونل 4 تا رمان ترجمه شده به فارسی هست که همشون هم تم روانشناسی فلسفی طور دارن. من خودم 2 تا از اون 4 تا کتابو خوندم و خیلی هم خوشم اومده و اعتراف میکنم تاثیرات باحالی روم گذاشته. به نظرم جالب اومد که با معرفی این کتاب شروع کنم. مرسی که وقت و توجهتون رو به من دادین. اگه نکته به نظرتون اومد که باعث پیشرفت رادیو شهر میشه، اگه براتون مهمه حتما مهم در میون بذارید. به هم ایده بدین، کتاب پیشنهاد کنید، آهنگای قشنگ معرفی کنید. اگه مورد یا نقصی هم بود حتما به هم گوش زد کنید، چون تو بهتر و بهتر شدنش خیلی موثره. هنوز ایده قابل توجهی واسه اپیزود دوم به نظرم نرسیده، واسه همین نمیتونم دقیق بگم که قسمت دوم کی منتشر میشه، ولی حتما اپیزود دومی در کار خواهد بود. پس تا موقع. You know I love you at your worst. Be right beside you when it hurts. Don't you know I would die for you? The least that you deserve. You know I'll always put you first. Do anything to make it work. I will go anywhere for you. Across the universe.
be right beside you. You know I love you at your worst. Be right beside you when it hurts. Don't you know I would die for you? The least that you deserve. I'd go on.